قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 35 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول قرآن که شروع کردیم الان آیه 35 سوره بقره هستیم. آیه اینه:
و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين.
و قلنا یا آدم، خداوند آدم آفرید، بهش گفت ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت حوا تو باغ باشید، و کلا منها رغدا حیث شئتما، و از هر کجای این باغ میخواهید به فراوانی و گوارایی بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین، چون اگر نزدیک این درخشید از درخت بخورید ستمگر خواهید شد. آدم و حوا در باغی رفتند. خدا فرمود آدم، تو و خانمت در این باغ از هر جا خواستید بخورید، فقط دنبال این گیاه نرید، این یکی رو نخورید، باقی میوه رو استفاده کنید. خدا میخواد بگه دنبال این گیاه نرید. این گیاه رو داریم که این گیاه چیه؟ این گیاه آمده که این گندم بوده. حالا میگه به درختم، به گندم شجر میگن. بله، ما شجر معنی درخت معنا میکنیم، ولی در قرآن به بوتم شجر گفته میشه. شجرتم میقتین داریم، شجرتم میقتین سوره صافات آیه 346. شجرتم میقتین بوته کدو. پس کلمه شجر فقط درخت نیست، به بوتم گفته میشه. حالا از چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر خواستید جلو به فساد بگیرید، یه راهی رو باید باز کرد. خدا وقتی به آدم میخواد بگه این گیاه نخور، اول نمیگه نخور، اول میگه کلا منهما رغدن حیث شئتما، هر چی میخواد از هر کجای باغ میخواد گوارا بخورید. اول شکم آدم حوا رو سیر میکنه، میگه بخورید، بعد میگه ولا تقربا. حالا این یک مسئله مهمیه که اسلام میگه، این خودش یه درس تربیتیه. نسل نو ما، امت ما چی میخواد؟ اقتصاد رو سالم کنیم. جوان رو بردن پلو امیرالمومنین، گفتن این مثلا فلان کار قبیحو میکرده. حضرت امیر دید جوان یه کار زشتی کرده، یه سیری بهش زد. بعد سیری بهش زد، بعد گفت این پولا رو بگیر برو دومات شو. یعنی راه رو باید باز کرد. بعد مثل وزیر راه، وزارت راه وقتی میخواد یه جاده رو ببنده، اول یه جاده باز میکنه، فلش میزنه، میگه ماشینا از این ور برید، بعد این پول رو تعمیر میکنه. حالا بعد میگه لا تقربا، نزدیک نشید، چون گناه ها وقتی نزدیک شدی بعد دیگه آدم مبتلا میشه. بلازه گفتن اگر توی خونه زن نامحرم هست، مرد نامحرم در رو نبندن، با در باز بشه که کسی سومی بتونه بیاد تو. خلوت کردن با زن نامحرم، شیطان گفته هر جای دختر و پسری نامحرم بودن که در بسته بود، شیطان قول داده سومیش خودم هستم، یعنی میام اینا رو وسوسه میکنم. بنابراین لا تقربا. بعضی گناه ها نفتیه، لبش گرفتی آتش میگیره. بعضی گناه بنزینیه، بنزین از چمتی هم آتش میگیره. لا تقربا، نزدیک نشوید، چون نزدیک گناه همان و افتادن در دام گناه هم همان. تخلف از راهنمایی های الهی ظلم به خویشتنه، فتکونا من الظالمین. البته این دستور، دستور مولوی نبود که، چون اون زمان هنوز تکلیفی نبود، این توصیه بود. اصطلاح میگن دستور، دستور ارشادی بود، توصیه بود. مثل انسان مثلا میگه که مثلا اونجا بنشین، دندوناتو مسواک کن، نمیدونم به مردم احترام کن، این توصیه هست، توصیه بود. و اگر توصیه رو انجام ندید چوبشو خودتو میخورید. فکر کنم من الظالمین. و السلام علیکم و رحمت الله.
Wow.
دوستان عزیز، قرآن برای آنکه افق دید انسان را گسترش دهد، در آیات متعدد او را به کسب علم و دانش دعوت کرده است. البته این با آن معنا نیست که قرآن یک دایره المعارف است که در آن علوم ریاضی، شیمی، فیزیک و گیاهشناسی و غیره به تفصیل آمده است، بلکه آنچه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف نهایی آن است، مسئله تربیت و رشد و کمال انسان است.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش و درگیری میان افغانستان و پاکستان. برگزاری 26 نمایشگاه داخلی و خارجی از تولیدات افغانستان در 7 ماه گذشته. و تعیین ضرب العجل سپتامبر 2026 به عنوان آخرین مهلت خروج نظامیان آمریکایی از عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش با ابراز نگرانی نسبت به تشدید اختلافات بین افغانستان و پاکستان آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه کاهش تنش‌های این دو کشور همسایه اعلام کرد. عراقچی در این گفتگو بر اهمیت روابط دیرینه و دوستانه این دو کشور همسایه و مسلمان و ضرورت تداوم گفتگو بین افغانستان و پاکستان با همکاری کشورهای مؤثر منطقه برای رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در این تماس تلفنی با تشریح آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات کشورش با افغانستان حفظ صلح و ثبات در منطقه را ضروری برشمرد. پیش از این نیز سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با ابراز نگرانی از تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان آمادگی تهران را برای کمک به حل اختلافات کابل و اسلام آباد از طریق گفتگو اعلام کرده بود. نیروهای طالبان و پاکستان از ماه گذشته تا کنون درگیر تنش‌های مرزی هستند که با میانجیگری قطر و ترکیه تا کنون 3 نوبت پای میز مذاکره حاضر شدند. در دور اول مذاکرات در دوحه توافق آتش‌بس صورت گرفت، اما این مذاکرات در ادامه و در دور سوم بدون نتیجه با شکست به پایان رسید. مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگویند از آغاز امسال تا کنون 18 نمایشگاه داخلی و 8 نمایشگاه خارجی از تولیدات افغانستان برگزار شده است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، این نمایشگاه‌ها نقش مهمی در بازاریابی صنایع داخلی افغانستان داشته است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید از آغاز سال جاری تا کنون چندین نمایشگاه داخلی و خارجی به منظور رشد و بازاریابی محصولات و تولیدات داخلی کشور از سوی این وزارت برگزار شده است. آقای آخوندزاده میافزاید نمایشگاه‌ها نقش مهمی در بازاریابی صنایع داخلی کشور داشته است. به گفته وی تا کنون 18 نمایشگاه در داخل کشور و 8 نمایشگاه برای تولید کنندگان داخلی در خارج از کشور برگزار شده است. وی تاکید میکند که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
خوشبختانه تانستیم 18 نمایشگاه در داخل کشور و 8 نمایشگاه در بیرون از افغانستان برگزار کنیم و اشتراک داشته باشیم در روما. تانستیم نمایشگاه های در ولایات مختلف ایجاد بکنیم. دلیل اصلی که ما در ولایات مختلف نمایشگاه ها برگزار میکنیم معرفی کالاهای تولیدی خود افغانستان است که ما به هموطنان خود معرفی میکنیم، نشان میدیم که کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه نسبت به اکثر اقلام وارداتی از کیفیت خوب برخوردار است و ما میتونیم به هموطنان خود اطمینان بدیم که شما از تولیدات داخل افغانستان استفاده بکنید.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی نیز از جمله قطب الدین یعقوبی برپایی نمایشگاه ها را برای توسعه بخش های اقتصادی و تولیدی کشور ضروری میدانند. به باور این آگاهان گسترش نمایشگاه ها نه تنها محصولات کشور را به مردم معرفی میکند، بلکه در درآمدزایی تولید کنندگان نیز اثر مثبتی دارد.
معرفی ازی اکثرا از طریق نمایشگاه ها در بیرون از کشور میتونه مؤثریت فوق العاده را در قسمت به فروش رساندن و بهتر به فروش رساندن محصولات که ما تولید کردیم، مخصوصا محصولات زراعتی از جمله میوه خشک، میوه تازه که امروز از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان را تشکیل میده، در بازارهای جهانی با برگزاری نمایشگاه ها، با دیالوگ ها و با تفاهم نامه هایی که با ارگان های زیر اب صورت می گیرد می تانم مسئولیت فوق العاده را داشته باشد.
همچنان به گفته مقامات حکومت طالبان، آنان طی 4 سال گذشته تلاش کردند تا تولیدات داخلی کشور با کیفیت بالا گسترش یابد تا نیازمندی ها و کالاهای وارداتی کاهش پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر فدرال امور پارلمانی پاکستان ادعا کرد که اسلام آباد با گفتگوهای صلح با طالبان افغانستان پایبند است، اما خودداری طالبان از ارائه تضمین‌های کتمی موجب بن‌بست در مذاکرات شده است. طارق فضل چودری در نشست مجلس سنا گفت دولت پاکستان همواره بر حل مسائل با طالبان از مسیر مذاکره تاکید کرده است و ادامه گفتگو را ضروری می‌داند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رفتار هیئت پاکستانی را غیر مسئولانه خوانده است. از سوی دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که توقف مذاکرات به نفع دشمنان خواهد بود و ادامه گفتگو حتی اگر نیاز به 30 دور مذاکره باشد بهترین راه برای رفع بن‌بست است. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه نیز در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر ضرورت حفظ آتش‌بس میان دولت پاکستان و حکومت طالبان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان گفت انقره روند گفتگوها برای دستیابی به ثبات پایدار میان دو کشور را به دقت دنبال می‌کند. اردوغان اظهار کرد ترکیه همچنین تحولات مربوط به حملات تروریستی در پاکستان و تنش‌ها با افغانستان را از نزدیک رصد می‌کند. او ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات پاکستان و طالبان با میانجیگری ترکیه به نتایج ملموسی در مسیر ثبات منطقه منجر شود. سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت گسترش فعالیت‌های آنان در ولسوالی تختپل قندهار را خواستار شد. دین محمد حنیف گفته است که شمار افغانهای بازگشت کننده در این منطقه به گونه بی سابقه افزایش یافته و لازم است سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت‌های خود را از 2 نوبت به 3 نوبت در روز افزایش دهد. باز هم همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل و گزارشی در این ارتباط.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نمایندگان هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما با سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرده و پیرامون رسیدگی با مشکلات مهاجران عودت کننده گفتگو نموده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت میگوید آقای حنیف در این دیدار خواستار گسترش فعالیت‌های آنان در ولسوالی تختپل ولایت قندهار شده است. با گفته وی سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است شمار افغانهای بازگشت کننده در این منطقه به گونه بی سابقه ای افزایش یافته و لازم است سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت های خود را از 2 نوبت و 3 نوبت در روز افزایش دهد. نمایندگان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت هم تعهد کردند تا فعالیت های خود را افزایش دهند.
با مسئولین ادارات سازمان ملل متحد پیرامون رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان در تختپل ولایت قندهار و افزایش وقت کاری به 3 تایم در شبانه روز جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده که در این اواخر ازدحامشان بیشتر گردیده است صحبت نمودند، که از طرف مسئولین دفاتر یونما، IOM و رئیس عمومی یونیسیار در مورد تنظیم روند و رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان اطمینان داده شد.
در این میان شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله علیرضا رضایی ادامه کمک‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را در شرایط کنونی برای جلوگیری از تشدید بحران بشری در افغانستان مهم می‌خوانند.
در چنان شرایط اساسی همکاری نهادهای بین‌المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است. حمایت مؤثر از مهاجرین نه تنها یک مسئولیت انسانی است، بلکه تقاضایی برای حفظ کرامت و ثبات اجتماعی و انسانی در سطح جهانی به شمار می‌رود.
همزمان با افزایش برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، مقامات حکومت طالبان از نهادهای بین المللی و کشورها پیوسته خواستند در کنار کمک‌های بشری در قسمت ایجاد سرپناه و فراهم نمودن زمینه کار با مهاجرین عودت کننده با آنان همکاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد این کشور به شدت در معرض تخریب محیط زیست قرار دارد. این نهاد بین المللی در گزارشی در ایکس اعلام کرد ضعف در مدیریت زباله و پاکسازی شهری مشکلات مدیریت منابع آب در کنار کاهش بارش باران همراه با کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با خطر جدی روبرو کرده است. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامع محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشید. این نهاد بین المللی خواستار همکاری گسترده نهادهای محلی و بین المللی برای ایجاد شهرهای پایدار و مقاوم در برابر بحرانهای زیست محیطی شد. بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در ولایت غزنی به بهره برداری رسید. مسئولان در ولایت غزنی میگویند با تکمیل این طرح ها مشکلات رفت آمد، آبرسانی و خطر سیلاب تا حد زیادی کاهش می‌یابد. همکار دیگر ما محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در ولایت غزنی بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در ولایت غزنی میگویند با تکمیل شدن این طرح ها مشکلات رفت آمد، ابرسانی و خطرات احتمالی سیلاب تا حد زیادی کاهش یافت. این طرح در ولسوالی نوای ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شده است. مولوی محمد قاسم امینی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی میگوید در ولسوالی نوا 90 قریه خرد و بزرگ وجود دارد که در این قریه جات 111 طرح راه اندازی گردیده بود. رئیس اداره یاد شده میگوید نیمی از این طرح در بخش آبیاری و نیمی دیگری آن در بخش سرکسازی اختصاص یافته بود. مولوی امینی افزود بالای این طرح ها مبلغی بیش از 130 میلیون افغانی به مصرف رسیده است.
په دوه سکتوره کې کار کوي، 15 پیته پروژه په ابیاری کې دي او شپږ څلوېښت پروژه موږ دلته په سرک کې کار کوي.
رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی گفت با تکمیل شدن این طرح ها مشکلات در سیستم آبیاری و رفت آمد مردم و همچنان خطرات احتمالی سیلاب های موسمی تا حد زیادی کاهش یافت. باشندگان ولسوالی نواز ضمن استقبال از راه اندازی و تکمیل شدن این طرح ها میگوید در طول چند دهه این نخستین بار است که طرح‌های عمرانی و انکشافی در این ولسوالی راه اندازی می‌گردد. آنها همچنان خواهان ساخت مراکز صحی، مکاتب و راه اندازی پروژه‌های دیگری با سازی در ولسوالی نوا میباشند.
دا غواړی چې موږ ته باید کلینیک یا مکتب یا داسای هم جوړ شنو به موږ ته نور اسانتیا جوړ شي، موږ لدی ډیر خوشاله یو.
این نخستین بار نیست که در ولایت غزنی پروژه‌های عمرانی و انکشافی راه اندازی می‌گردد، بلکه در گذشته نیز با در نظر داشت نیازمندی‌های مردم پروژه‌های متعدد عمرانی را اندازی و عملی گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیش از 50 تن مواد مخدر جمع‌آوری شده در ولایت هرات در آتش سوزانده شد. این مواد شامل تریاک، شیشه، هروئین، چرس، تابلت‌های نشه‌آور، هزاران لیتر مشروبات الکلی و مواد کیمیاوی بود است. هدف از این اقدام مبارزه جدی با قاچاق و تولید مواد مخدر و جلوگیری از گسترش آن در جامعه اعلام شده است. پیش از این نیز مقادیر زیادی مواد مخدر و داروهای تاریخ گذشته از سوی نهادهای امنیتی و مسئولان حکومتی جمع‌آوری و حریق شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل از جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است. سعید عباس عراقچی با اشاره به حمایت‌های برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی اظهار کرد. ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل با نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل‌کشی او در غرب آسیا را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید. و افسود این خانم در تماس خود از طرح‌های نتانیاهو که شامل حمله و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش ونزوئلا حمایت می‌کند و اجرای آن طرح‌ها را خواستار می‌شود. عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی این پرسش را مطرح کرده که این چه جایزه صلحی است که به یک طرفدار جنگ داده می‌شود. صدر اعظم عراق اعلام کرد مذاکرات با ائتلاف بین‌المللی برای خروج کامل نیروهای خارجی از کشور آغاز شده است و این روند تا سپتامبر 2026 به پایان می‌رسد. محمد شیا از سودانی تصریح کرد بغداد خواهان پایان حضور نیروهای خارجی است تا عراق دیگر به صحنه درگیری‌های منطقوی و بین‌المللی تبدیل نشود. صدر اعظم عراق افزود دولت عراق مذاکرات مستقیمی را با ائتلاف بین‌المللی آغاز کرده است، ائتلافی که از سال 2014 برای مقابله با گروه تروریستی داعش در عراق تشکیل شد و تحت رهبری آمریکا فعالیت می‌کرد. از سودانی تاکید کرد عراق سال 2024 دیگر عراق سال 2014 نیست. امروز وضع امنیتی کشور باثبات است و نیروهای امنیتی ما در سراسر مناطق مستقرند. و گفت در روند گفتگوها با ائتلاف بین المللی بازه زمانی 2 ساله تعیین شده است تا در سپتامبر 2026 حضور نیروهای ائتلاف در عراق به پایان برسد و روابط دو طرف از همکاری نظامی به همکاری امنیتی دو جانبه تغییر یابد. ابو محمد الجولانی رئیس جمهوری موقت سوریه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهوری سوریه به پایتخت آمریکا است. این سفر در شرایط اتفاق می‌افتد که 2 روز پیش شورای امنیت با پیشنهاد آمریکا نام الجولانی و انس خطاب وزیر داخلی سوریه را از فهرست تحریم‌ها برداشت. به گزارش رسانه ها ابو محمد جولانی در سفر خود به امریکا پرونده های مختلفی را دنبال خواهد کرد که بارزترین آنها تلاش برای برداشتن تحریم های غرب علیه سوریه است که اقتصاد این کشور را فلج کرده است. پرونده روابط میان رژیم صهیونیستی و سوریه نیز در این سفر بررسی می شود و امریکا تلاش خواهد کرد توافق ترک مخاصمه میان دو طرف ایجاد و از هر گونه تنش میان تل آویو و دمشق جلوگیری کند. این سفر ممکن است راه را برای دور 5 مذاکرات غیر مستقیم بین سوریه و اسرائیل هموار کند. همچنین گفته می شود ایالات متحده در آستانه ایجاد پایگاه نظامی در خاک سوریه است. و با طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا، کمبود کارمندان در مراکز کنترل ترافیک هوایی منجر به لغو بیش از 2000 پرواز شده است. لغو پروازها جدیدترین و احتمالاً بزرگترین اختلال در سفرهای هوایی آمریکا از زمان آغاز تعطیلی دولت در بیش از 1 ماه پیش است. شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه تعطیلی دولت این کاهش پروازها می تواند به 20% برسد. دافی تعطیلی دولت را عامل تشدید کمبود نیرو دانست و گفت که به نیروهای بخش کنترل ترافیک هوایی حقوق پرداخت نمی شود و آنها مجبورن به دنبال شغل‌های دوم مانند پیشخدمتی یا تاکسی باشند و در برج‌های مراقبت حاضر نشوند و کارهای روزانه خود را انجام ندهند. طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا که به خاطر اختلافات بر سر تصویب بودجه دولتی ایجاد شده، پرداخت حقوق کارمندان فدرال از جمله کارمندان بخش ترافیک هوایی و صاحب‌منصبان اداره امنیت حمل و نقل را متوقف کرده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. اعلام آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش و درگیری میان افغانستان و پاکستان. برگزاری 26 نمایشگاه داخلی و خارجی از تولیدات افغانستان در 7 ماه گذشته. و تعیین ضرب العجل سپتامبر 2026 به عنوان آخرین مهلت خروج نظامیان آمریکایی از عراق. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
بن‌بست در مذاکرات افغانستان و پاکستان و نگرانی از افزایش تنش‌ها میان دو کشور این روزها سرخط بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل درباره همین موضوع با محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، گفتگو کرده که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای زازی، گفته میشه که دور سوم مذاکرات سال بین حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه با بن‌بست خورده، دلیل امر به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببین، نزدیک دور سوم مذاکرات جانب پاکستان و نظامیاش پنجابی ها با طالبان و امارت اسلامی به بنبست رسیده دلیل واضح را داره. او دلیلی است که پاکستان باید از خود بپرسه که مردمان را که علیه کشورهای دیگه استفاده کردن و از خارج داخل و نارا خواستن مدارس ایجاد کردن و در دیگر کشورها مداخلات میکردن به نام جهاد و این و آن، در از طرف دیگر با مردم خود مشکلات خود حل نتونستن، روز به روز خواستای مردم پاکستان زیاد شده میرن و توقعاتی دارن، ظلم احساس میکنن، بی‌عدالتی ها را احساس میکنن. در این مشکلات داخلی خود پاکستان است که روز به روز این چالش ها برشان زیاد شدن و امروز به طرف ما روی کردن و هر چیز از افغان ها میدانن، از کشور ما میدانن، از هندوستان میدانن، ما رابطی که با هند دوستانه میخواییم و هر کشور ما کشور حقی داره و هر حکومت وظایف مکلفیت هایشان میسته که رابطی خوب با کشورهای منطقه و جهان داشته باشن. اونا را اینا میدانن که ما مداخله میکنیم و با هندوستان دست یکی کردیم. پاکستان در موقعیت جغرافیایی که دیگرها برشان ایجاد کردن با هندی اونا مشکل داره، با مردم افغانستان اونا مشکل دارن، با بلوچ و پشتونخوا و سند و پنجاب و خودشان مشکلات دارن، ولی که این بالای کشورهای دیگه میندازن و از آن مردم خود و جهانیان مخشوش میسازن. هیچ سند و هیچ چیزی به دست ندارن که افغانها یا مردم افغانستان مداخلات را در امور کشور پاکستان داشته باشد.
به هر حال گفته می شود که خواسته های مطرح شده که از توانایی های طرف دیگر بالاست، به نظر شما آیا امکان داره که طرف افغانستان فعالیت های طالبان پاکستانی را مهار بکنه و این چنین خواسته ها می تانه معقول باشه؟
من فکر میکنم که این در حدی رسیده که پاکستان یگانه رایی که دارن به خاطر نجات کشور و مردم خود، فقط تفاهم با گروه هایی که در هم مسئله هستن و هم فعالیت های مدنی دارن و عذاب سیاسی دارن بیشن مشکلات خود حل کنن و با مردم افغانستان، مردم خود، اقوام مختلفه که در خط فرضی دویرن جا با جا هستن زندگی میکنن، اونا را بانن که تصمیم بگیرن چه قسم زندگی کنن، چه قسم رفت آمد کنن. مشکلات خودشان مردم باید حل کنن از طریق جرگه ها و تفاهم، چون که دولت ها و حکومت ها نتوانستن و سر حکومت ها معلوم نیست که از کجا چشمه میگیرن و یا تمویل و تجهیز میکنن. یک مداخلات در سطح کشورهای جهان هم وجود داره، کشورهای قدرتمند جهان هم بین خود که کدام مشکلات خود دارن. یک چیز واضح است که کشورهای منطقه متاثر میشن و اینی عامل هستن که پاکستان امروز امروزشان درگیر هستن.
خب طرف افغانستان هم و برخی از سیاستمداران پاکستانی هم از حکومت پاکستان خواستن که مشکلات ناراضیان داخلی را خودشان حل کنه، این امر چقدر معقول و مقدور است؟
ما نمیتونیم، ما افغان‌ها به هیچ وجه نمیتونن که مشکلات داخلی پاکستان هم با دوش بگیرن. مثلا تی تی پی ادبای پاکستان است، ناراض هستن، بشین که شما صحبت کنین، یک رای حل بر خود پیدا کنین. اگر ما کدام کمک کرده میتونیم کمک خواد کردیم، اگر از مسئله داخلی خودشان هستن. جهان در این مورد باید تو بی تفاوت نمانن، کشورهای منطقه باید بی تفاوت نمانن. ما که از پاکستان در 50 سال چیغ و فریاد داشتیم، کسی گوش نگرفته، همیالا هم در پاکستان علیه مردم افغانستان و کشور ما گروه های هستن و ما هم تضمینی میخواییم از طرف حکومت پاکستان، خود نظامی هایشان که علیه افغانستان باید از خاک شما استفاده نشن، از فضای شما باید استفاده نشه، پایگاه ها باید دادن نشن. ما هم میخواییم که یک تضمینی وجود داشته باشد و در مورد مشکلات عمیق ما که مسئله خط فرضی دورند است، دو طرف خط فرضی دورند، اقوامی که نصف شدن، نصف شدن به او طرف، نصف به این طرف زندگی میکنند و را اجازه بدن که سرنوشت خودشان خودشان تعیین کنند تا که در او ساحات امن بیارن و توانمندی زیر دارن مردم اقوام که امن و ثبات در این منطقه بیارن. چرا فریاد ازار رو گوش نمیگیرن؟ چرا مردم حق نمیتن؟ چندین بار اقوام کوشش کردن که ما بین خود باید بشینن و مشکلات را حل کنن، خودشان تصمیم میگیرن که چه قسم زندگی کنن با هم و با بیگانگان به دخواه که هم دیگر برادر هستن، افغان هستن. این مردم میتونن، ما جرگه های افغانی داریم و میتونیم که از طریق جرگه های سنتی خود که همیشه مشکلات داخلی خود حل ساختیم و با بیگانگان هم یک جای تصمیم گرفتیم. این چیزایی است که بسیار ساده است، ولی که چرا جهانیان از این چشم پوشی میکنن؟ چرا حکومت پاکستان نمیخواهند که این مشکلات از طریق دیالوگ با مردم، با مردم نه حکومت، خب بخاطر مردم ایجاد شدن؟ پس این مشکلات داخلیشان است، اگه با ما هیچ ارتباط نداره و اینمی چیزی هستن که ما فکر میکنم که هیچ کسی قبول نخواهد کرد.
به هر حال برای شکستن بنبست مذاکرات آقای امینزاده و بدیدیان انداختن این روند چه باید شد؟ آیا بمباردمان و جنگ میتونه مشکلات را حل بکنه؟
تصمیم پاکستان در این مورد که بیاین بالای ما حملات کنن، مردم بیگونه ما رو بکشن و از یک طرف اوربند باشه و دیگر طرف باز هم بیاین بالای پوسته های امنیتی ما و بالای مردم بیگونه ما در منطقه سپین بولدک حمله کنن، این جواب دادنی هستن و باید بدانن که مردم امون هستن به فشارها و تهدیدها تن نمیتن و به هیچ جابری، به هیچ ظالمی ما در تاریخ ثابت ساختیم که ما چوب نماندیم، اگر سی بر ما بسیار زناور بوده، بسیار مشکل افزا بوده، ولی که باز هم از غیرت و غرور خود ما تیر نشدیم. مردم افغانستان از نوامیس خود، از سرداد خود، از کشور خود قاطعانه در طول تاریخ دفاع کرده و پاکستانی ها رو باید بدانند.
محمد یوسف امینزاده کارشناس افغانستانی بود در گفتگو با همکار ما قریشی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیم حضورتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم امروز یک شنبه 18 عقرب 1404 با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین رخدادها با خبر شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. نگاهی به ظرفیت منطقه ویژه ماهیرود. و مسدود ماندن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان. والی خراسان جنوبی ایران گفته اجرای برنامه ملی ایران جان فرصت بی‌نظیری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری ولایت خراسان جنوبی فراهم کرده و جان تازه‌ای به مسیر توسعه خراسان جنوبی خواهد بخشید. سید محمد رضا هاشمی دیروز در آیین افتتاحیه پنجمین رویداد ملی ایران جان در خراسان جنوبی ایران گفت این فرصت از ابتدای شکلگیری این ولایت تا 21 سال گذشته شامل حال خراسان جنوبی نشده بود و اکنون فرصتی است تا هم خواسته ها و هم داشته های این ولایت به طور واقعی بیان شود. و ادامه داد از روز گذشته این برنامه ملی آغاز شده و شبکه های سراسری ایران این فرصت را در اختیار خراسان جنوبی قرار داده اند تا ظرفیت ها و فرصت های موجود در این ولایت معرفی شود. والی خراسان جنوبی در ادامه گفت یکی از محورهای مهم اقتصادی استان موضوع بازارچه های مرزی است، به ویژه بازارچه ماهیرود که نقش مهمی در صادرات کالا به کشور دوست و همسایه افغانستان دارد. و تصریح کرد در نیمه نخست سال جاری از مجموع 70 گمرک کشور 38% صادرات به افغانستان متعلق به گمرک ماهیرود بوده که نشان از موقعیت راهبردی ولایت خراسان جنوبی دارد. وی گفت کوتاه‌ترین مسیر برای صادرات کالا به افغانستان از بنادر جنوبی کشور از جمله بندر شهید رجایی و بندر عباس مسیر خراسان جنوبی است که حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر از سایر مسیرهاست و این موضوع فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی و صادرات استان فراهم کرده است. همچنین والی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از مرز ماهیرود گفت در نیمه نخست سال جاری گمرک ماهیرود موفق به کسب رتبه نخست صادرات ایران به افغانستان شد و این امر بیانگر رشد چشمگیر تعاملات اقتصادی ایران با همسایه شرقی دارد. و ای با اشاره به برنامه بازدید بازارچه‌های مرزی و منطقه ویژه ماهیرود ادامه داد در نیمه نخست امسال بیش از 3,052,000 تن کالا از ایران به افغانستان صادر شده که بیش از 1,032,000 تن آن از خراسان جنوبی و مرز ماهیرود بوده است. والی خراسان جنوبی گفت ارزش این صادرات 1,155,000,000 دلار بوده که بیش از 350,000,000 دلار آن از مرز ماهیرود انجام شده است. اما برای بررسی بیشتر همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با مرتضی صفدری‌زاده مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود. من نخست از وی خواسته تا در مورد ظرفیت‌های منطقه ماهیرود بیشتر توضیح دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود این امکان رو فراهم کرده که برای تسهیل در مبادلات تجاری، امر ترانزیت، ترانشیپ، تبعیت کردن کالاها و همچنین انبارش مواد که به افغانستان صادر میشه، به خصوص مواد سوختی، امکانات بسیار زیادی رو فراهم کرده و شرایط رو ایجاد کرده که بتونه روزانه بیش از 600 کامیون در حال حاضر به اصطلاح انبای کالاها رو برای به اصطلاح خروج از مرز ایران و ورود به کشور افغانستان فراهم بکنه.
چه ظرفیت های در حال حاضر وجود داره در این مرز ماهیرود، در منطقه ماهیرود که این برجسته میکنه به هر حال این وضعیت، چون زیر ساخت های بسیار زیادی وجود داره اون مرز؟ بله. که من دیدم چقدر از این ظرفیت ها استفاده میشه در حال حاضر؟
بله ببینید، ما 3 مرز رسمی که فعلا فعال داریم با کشور افغانستان، دو قارون، میلک و همچنین ماهیرود هستش. خب خوشبختانه سطح و سطوح زمین و میزان انبارها و به اصطلاح امکانات کنترلی و نظارتی ایکس ری و همچنین گیت های به اصطلاح کنترلی فراوانی به اصطلاح استقرار پیدا کرده و این ظرفیت خودش به عنوان یک بستری است برای تسهیل در کالا. خب طبیعتاً کالاهای ایرانی مستعد وارد شدن به افغانستان از لحاظ کیفیت، از لحاظ قیمت خوب زیاد هست. کالاهایی که کشور افغانستان از کشورهای فرامنطقه‌ای تامین میکنه، از بندرهای جنوبی کشور چابهار و بندر عباس میاد، به صورت ترانزیت میتونه از مرز ماهیرود انجام بشه و امکاناتی که فراهم شده حداقل ماندگاری کامیون رو در ماهیرود داره. طبیعتاً این منجر میشه به قیمت تمام شده کمتر کالا برای مصرف کننده افغانستانی. خب این اتفاق بسیار مؤثری هست از یک بابت، و از بابت دیگر خب طبیعتاً سازمان منطقه بیجه اقتصادی برای گسترش و توسعه بازارها و ظرفیت‌های کالاهای افغانستانی هم برنامه‌های جدی داره. من از همینجا میتونم از تجار و تولید کنندگان افغانستانی، چه در محصولات کشاورزی چه در محصولات معدنی، به اصطلاح خواهش کنم که از ظرفیت های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی استفاده ببرم برای فروش محصولاتشون. ما اعتقاد داریم که تراز تجاری به اصطلاح بین ایران و افغانستان باید به موازنه ای برسه. خب الان در واقع بیشتر ما داریم صادر میکنیم، اما این تمایل وجود داره که ما مشتری به اصطلاح محصولات و کالاهای افغانستانی باشیم، چه برای مصرف در داخل ایران و چه برای ترانزیت از طریق ایران به سایر کشورها، و این تعاملات میتونه رونق اقتصادی بیشتری رو برای دو کشور فراهم بکنه.
شما به تراز تجاری اشاره کردین، با مثلا اتاق بازرگانی فراس صحبت میکردم، اونا میگفتن چالش های در این حوزه وجود داره که گویا برای ورود کالاهای افغانستانی به ایران برخی مشکلاتی وجود داره. این چالش ها چی هست که برای این تراز تجاری به یک وضعیت مطلوبی برسه؟
بله ببینید، یه بخشی از سیاست ها در کشور افغانستان الان داره اعمال میشه که نمیذاره کمک بکنه به موازنه رسوندن این تراز. مثلا الان در ظرفیت نسبی که در معادن افغانستان وجود داره، تقاضا برای این کالاها در ایران وجود داره. خب طبیعتاً یک سیاست منع خام فروشی مطرح شده که به نظر میرسه در شرایط امروز افغانستان خیلی مناسب نیست برای اینکه بتونه بله جذب سرمایه‌گذاری، حتی برای سرمایه‌گذاری در فرایندهای فراوری محصولات معدنی هم یا آمادگی از طریق ایرانی‌ها وجود داره. خب طبیعتاً یه بخشی از این سیاست هاست. یه بخشی از سیاست‌ها هم برمیگرده به دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع با یک ایجاد یک مقدمه و تمهیدات لازم ما بتونیم محصولات خصوصا تو حوزه کشاورزی، محصولات کشور افغانستان رو به ایران وارد بکنیم، که ما در این بخشش داریم رایزنی میکنیم به عنوان بخش خصوصی با مسئولین مربوطه، و امیدواریم که در آینده نه چندان دور این به اصطلاح موانع برداشته بشه و باعث بشه که هم سطح صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان بالاتر بره، و هم این که ما بتونیم خریدارهای جدیتری باشیم برای محصولات کشاورزی و معدنی و سایر کالاهایی که در کشور افغانستان میتونه تامین بشه و برای مصرف داخل ایران یا سایر کشورها به طریق ایران بتونیم خریدار باشیم.
تشکر جناب آقای سفتری زاده از اینکه محبت کردین در گفتگو با رادیو دری برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردین.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر همکارانتون، به دلیل اینکه به نظر میرسه اگر معلومات تجار نسبت به دو کشور بالاتر بره، و این یکی از رسالت هایی که شما دارید پی میگیرید، میتونه باعث بشه که صادرات و واردات از کشور افغانستان و تعاملات تجاری بهتری رقم بخوره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. گفتگویی بود با مرتضی صفدری‌زاده، مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش با ابراز نگرانی نسبت به تشدید اختلافات بین افغانستان و پاکستان آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه کاهش تنش‌های این دو کشور همسایه اعلام کرد. عراقچی در این گفتگو بر اهمیت روابط دیرینه و دوستانه این دو کشور همسایه و مسلمان و ضرورت تداوم گفتگو بین افغانستان و پاکستان با همکاری کشورهای مؤثر منطقه برای رفع اختلافات و کاهش تنش تأکید کرد. وزیر خارجه پاکستان نیز در این تماس تلفنی با تشریح آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات کشورش با افغانستان، حفظ صلح و ثبات در منطقه را ضروری برشمرد. پیش از این سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با ابراز نگرانی از تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان آمادگی تهران را برای کمک به حل اختلافات کابل اسلام آباد از طریق گفتگو اعلام کرده بود. نیروهای طالبان و پاکستان از ماه گذشته تا کنون درگیر تنش‌های مرزی هستند که با میانجیگری قطر و ترکیه تا کنون 3 نوبت پای میز مذاکره حاضر شدند. در دور اول مذاکرات در دوحه توافق آتش بس صورت گرفت، اما این مذاکرات در ادامه و در دور سوم بدون نتیجه با شکست به پایان رسید. تیم ملی فوتسال افغانستان در دیدار با مراکش در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بازی را واگذار کرد و بخت صعود را از دست داد. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و مراکش دیروز در سومین بازی خود در رقابت همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان به مسافه هم رفتند که در پایان تیم ملی فوتسال مراکش قهرمان افریقا موفق شد با 4 گل از صد افغانستان بگذرد. با این نتیجه و با توجه به پیروزی 4-1 تیم ملی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان، تیم افغانستان از این مسابقات حذف شد. تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت ها عملکرد خوبی داشت و موفق شد در بازی اول 9-5 در برابر تاجیکستان به پیروزی برسد. مقام های عالی رتبه ورزشی ایران افغانستان در حاشیه رقابت های همبستگی اسلامی با هدف تقویت مناسبات دو جانبه در حوزه ورزش دیدار و گفتگو کردند. احمد الله وثیق رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان دیروز با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این نشست طرفین بر لزوم توسعه همکاری های ورزشی میان دو کشور همسایه تاکید کردند. وزیر ورزش و جوانان ایران در این دیدار با ابراز امیدواری به موفقیت کاروان ورزشی افغانستان در بازی های همبستگی اسلامی گفت ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همفرهنگ و همزبان ظرفیت های گسترده ای برای همکاری در عرصه ورزش دارند. تقویت ارتباطات دو جانبه می تواند زمینه ساز اجرای پروژه های مشترک و ارتقای سطح ورزش در هر دو کشور باشد. احمد الله وثیق نیز با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و افغانستان گفت دو ملت همواره روابطی دوستانه و نزدیک داشته‌اند و ایران در سطح منطقه از جایگاه برجسته‌ای در ورزش برخوردار است. وی همچنین از آمادگی افغانستان برای همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش، برگزاری اردوهای تمرینی و تبادل هیئت‌های ورزشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تعاملات به تقویت دوستی میان ملت‌ها و رشد ورزش در منطقه منجر شود. در همین حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره اقدام هیئت فوتبال ولایت قم برای جلوگیری از حضور اتباع افغانستان در مسابقات فوتسال به دلیل اتفاقات فینال بازی‌های آسیایی جوانان در کشور بحرین گفت افغانستانی‌ها سال‌هاست در ایران حضور دارند و تصمیم هیئت فوتبال قم نیز برخواهد گشت.
یه حرکت بسیار زننده و بدی، بله حرکت زننده و بسیار بدی تو سه زمینه انجام شد. زمینه اول که برزد خود تیم ملی ما انتظارش ازش بیشتر که من نظر، زمینه دوم بچه های ما بودن که حالا به هر دلیل اونها گفتن، همین امروز من جلسه شو داشتم صبح زود، گفتن اونها شروع کردن ناسزا گفتن به حتی یه صحبت رکیکی، ولی خب برزد برام قابل قبول نیست. حالا ممکنه یه کسی یه حرکت انجام بده، نباید نیمکت ما به اون موضوع عکس العمل نشون میداد و این موجب در واقع زمانه و حتما باید برخورد بشه که انشالله میشه. بازیکنهای افغانستان و ایران همزمان با هم در واقع عکس یادگاری گرفتن و این حرکتی اگر به نظر من یک کسی میخواست یک کار بدی انجام بده که واسطه بدی به این دوتا همسایه وجود بیاد، همین حرکتی بود که تیم از بعضی از بچه‌های ما سر زد، ولی الحمدلله در تیم بزرگسال این کاملا پوشش داده شد. نه اون اصلا از خود همین جور بوده و خودشون تصمیم گرفتن این تصمیم برخواهد کرد.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان در جریان هستید که سومین دور مذاکرات افغانستان و پاکستان بدون نتیجه پایان یافت. از سوی دیگر در حالی که بیش از یک ماه از مسدود ماندن گذرگاه های مشترک میان افغانستان و پاکستان می گذرد، صدها میلیون افغانی زیان به بازرگانان وارد شده است. اکنون 5 گذرگاه بروی تجارت مسدود شدند. در سوی دیگر وزارت اقتصاد طالبان با انتقاد از سیاسی شدن روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای دیگر تاکید دارد که نباید اقتصاد و تجارت قربانی تنش‌های سیاسی شود. پاکستان نخستین کشوری است که بیشترین صادرات افغانستان با آن انجام می شود، اما تنش‌های اخیر نظامی و سیاسی تجارت دو کشور را با مشکل جدی مواجه ساخته است. همکار ما محمد آصف شینواری این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده، با هم بشنویم.
از مسدود نگه داشتن گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نزدیک به یک ماه می گذرد. در این مدت تجارت و داد و ستد بازرگانی بین هر دو کشور متوقف شده و در حد صفر رسیده است. باشندگان هر دو طرف خط دیورین خواستار هر چیز زودتر بازگشایی این گذرگاه ها برای اثر گرفتن فعالیت های تجارتی می باشد. روز گذشته رسانه های پاکستانی از تجمع و اعتراضی باشندگان مناطق آن طرف خط فرضی دیورین در گذرگاه ترخم گزارش داده بودند که آنها خواستار بازگشایی هر چیز زودتر گذرگاه ترخم بروی فعالیت‌های تجارتی بودند. بعد از آن که دور سوم مذاکرات بین کابل و اسلام آباد با ناکامی روبرو شد، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده است که بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان به نسبت گذشته افزایش یافته است و در حال حاضر تنها دو گذرگاه ترخم و سپین بولدک برای اخراج گروهی مهاجران افغان از کشور پاکستان باز می‌باشد.